بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. المسألة الأولى فی حکم دوران الامر بین الوجوب و الحرمه من جهت عدم دلیل علی تعیین احدهما بعد قیام الدلیل علی احدهما، کما اذا اختلف الامه علی القولین بحیث علم عدم الثالث ولا ينبغي الاشكال في اجراء اصاله عدم كل من الوجوب والحرمه بمعنى نفي آثار المتعلقه بكل واحد منهما بالخصوص اذا لم يلزم مخالفه علميه تفصيلي بل ولو استلزم ذلك على وجه تقدم فی اول الكتاب فی فروع اعتبار العلم الاجمالی و انما الكلام هنا فی حکم الواقعه من حیث جریان اصالت البراءت و عدمه فإن فی المسئله وجوها ثلاثه. مرحوم شیخ در شک در تکلیف فرمودن گاهیست حکمی را که ما درش شک داریم حرمت مشتبه به غیر وجوب و گاهی وجوب مشتبه به غیر حرمت و گاهی وجوب مشتبه به حرمت، گاهی هم پای وجوب و حرمت در میان نیست. حکم مشتبه اباحه است که مشتبه شده است به کراهت و استحباب و اقسامش رو به طور اجمال از اول بیان کردن که 7 قسم بود و ما هم اشاره کردیم. در جایی که حکم مشتبه حرمت مشتبه به غیر وجوب باشه اسم شبهه تحریمیه بود، بحثش گذشت. جایی که حکم مشتبه وجوب مشتبه به غیر حرمت باشد اون هم اسم شبهه وجوبیه بود، بحث و اقسام و انواعش گذشت. اما اگر حکم مشتبه وجوب و حرمت باشه به این معنا که ما در اونجا در اصل این که آیا حکم الزامی نفیی یا حکم الزامی ایجابی به ما متوجه شده است یا نشده است شک داریم، در شبهه تحریمیه ما قطع نداریم که حرمت متوجه ماست، میدانیم تکلیفی متوجه ماست، اما اون تکلیف حرام است یا مباح، حرام است یا مستحب، حرام است یا مکروه و همچنین در شبهه وجوبیه. ولی در دوران امر بین محظورین ما یقین داریم که یک الزامی از طرف شارع متوجه ما شده است، شارع یک بایدی را به ما متوجه کرده، اما نمیدانیم گفته است باید بکنی یا گفته است باید نکنی، در واقع تعیین اون باید برای ما مشخص نیست. اما در این که تکلیف الزامی به ما متوجه شده است جای بحث نیست. حالا می شود ما یقین به الزام داشته باشیم اما در تعیین اون حکم لازم شک داشته باشیم؟ بفرمایند بله. می شود عرض شود که مثلا اگر امت آمدن بر سر یک مسئله اختلاف کردن، جوری هم اختلاف کردن که ما علم به نفی قول ثالث پیدا کردیم، جمعی از امت گفتن مثلا دعای عند رؤیت الهلال واجب و جمعی از امت گفتن دعای عند رؤیت الهلال حرام، خب همه امت هم همین دو دسته هستن که ما از این دو قول یقین داریم قول سومی در کار نیست، از امت کسی نگفته است دعای عند رؤیت الهلال مباح است یا مستحب است یا مکروه است. هر که فتوا داده است و هر که نظر داده است یا گفته است واجب و یا گفته است حرام. منتها دلیلی که بیاد بگد اونچرا که شارع گفته است واجب است یا حرام، شارع وجوب را گفته است یا حرمت، همچه دلیلی را ما نداریم. پس می شود ما دلیل بر اصل الزام داشته باشیم که همین اتفاق امت باشد و اجماع مرکب باشد که اما حرامون و اما واجب. می شود اصل الزام دلیل داشته باشد، اما اون حکم لازم حرمتون او وجوبون این رو دلیل قطعی جزمی بر طبقش ما نداریم. اینجا تکلیف ما چیست؟ آیا براءت جاری کنیم؟ آیا احتیاط کنیم؟ آیا نه براءت جاری کنیم و نه احتیاط توقفی بشیم؟ آیا اینجا جای استصحاب هست؟ اگر جای استصحاب هم بود، آیا استصحاب عدم یا استصحاب وجود؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند در همچه جایی ما اگر بخواهیم به استصحاب مراجعه کنیم، اصل عدم وجوبه و اصل عدم حرمته. علی ای حال وجوب تکلیف شرعی حادث یصدر من الشارع، حرمت هم تکلیف حادث یصدر من الشارع. حالا ما شک داریم آیا این امر حادث تحقق پیدا کرده است یا نه. اصل این است که نه وجوب تحقق پیدا کرده باشد و نه حرمت تحقق پیدا کرده باشد. پس اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت را نسبت به دو طرف ما چه کار میکنیم؟ جاری میکنیم. البته انشاءالله در بحث استصحاب مفصل خواهد آمد که ما استصحاب را وقتی میتوانیم بهش مراجعه بکنیم که مستصحب ما موضوعی را که ما استصحاب میکنیم یا خودش باید حکم شرعی باشد یا دارای حکم شرعی باشد. خب شما که عدم وجوب و عدم حرمت را میخواهید استصحاب بکنید، در صورتی این استصحاب استصحاب معتبر است که عدم الوجوب و عدم الحرمه دارای اثر چی باشه؟ اثر شرعی باشه و میشود اثر شرعی داشته باشه. مثلا این آقا نذر کرده است که هرگاه فعل واجبی را مرتکب شد، به شکرانه ارتکاب فعل واجب یک درهم به فقیر چه کار بکنه؟ بپردازه. و باز از اون طرف نذر کرده که اگر حرامی مرتکب شد، برای ردع از ارتکاب حرام در بعد 10 درهم به فقیر بدهکار باشه. حالا در اینجا اگر سلامی مثلا دعای عند رؤیت الهلال را نخوان و فرض این است که ما گفتیم دعای عند رؤیت الهلال محتمل از چی باشه؟ واجب باشه. اصل عدم وجوب میگه پرداخت اون 1 درهم بر این آدم چیه؟ واجب نیست. و اگر دعای عند رؤیت الهلال را قرائت کرد، خب احتمال میدهیم فعل حرام مرتکب شده باشد دیگه. یک عده هم گفتن دعای عند رؤیت الهلال چیه؟ حرامه. و این گفته بود هر حرامی که مرتکب شد ردعن علا نفسه و زجرن علا نفسه 10 درهم باید به فقیر بپردازه. حالا میگیم اصل این است که دعای عند رؤیت الهلال حرام نباشد. خب وقتی حرام نبود، پس پرداخت ده درهم هم ردعن بر این آدم چیه؟ عرشبت که واجب نیست. پس ما می توانیم هم نسبت به وجوب و هم نسبت به حرمت اصل عدم جاری کنیم و آثار مختص به وجوب و آثار مختص به حرمت را برداریم. بله، اگر اثر اثر مشترکی بود، این آدم این جور نذر کرده بود که اگر حرامی مرتکب شد یا واجبی را انجام داد، بالاخره یک درهم به فقیر بپردازه، که این درهم تنها مال وجوب نبود، مال حرمت نبود، مال الزام بود. حالا میخواد الزام مال فعل باشه، میخواد مال ترک باشه، این اثر مشترک را نمیتواند برداره. اما اثری که مال خصوص وجوب هست و اثری که مال خصوص حرمت هست، این آثار رو عرض کنم که برمیداره. در این جای بحث نیست. آیا علاوه بر استصحاب سایر اصول را هم اینجا میتوانیم جاری کنیم؟ مثل اصل براءت، مثل اصل اباحه، و بگوییم دوران امر بین محظورین هم مثل شبهه تحریمیه هست. شما چطور در شبهه تحریمیه براءتی می شدید و اباحه‌ای می شدید، در دوران امر بین محظورین هم می توانید اباحه‌ای بشوید و می توانید براءتی بشید؟ در اینجا در مسئله چهار قوله. بعضی ها گفتن می توانیم به حسب ظاهر این شبهه تحریمیه ما در اینجا قائل به اصالت چی بشیم؟ قائل به اصالت الاباحه بشیم. علا ای حالن، وجوب بر شما محرز هست یا نیست؟ نیست. حرمت معینن بر شما محرز هست یا نیست؟ نیست. و هر چیزی را که شما شک در تعلق به او داشتید، شک داشتید آیا ذمتون به خصوص او تعلق پیدا کرده است یا نه، شما اینجا چی جاری بکنید؟ اباحه جاری بکنید. بعضی اینجور گفتن. بعضی گفتن اینجا باید توقفی شد، نباید قائل به اباحه شد، نباید جانب حرام را گرفت، نباید جانب وجوب را گرفت، بلکه ما متوقف میشیم، نه ظاهراً حکمی صادر میکنیم و نه واقعاً حکمی صادر میکنیم. میگیم شارع مقدس واقع را برای ما بیان نکرده و هر طرفی را ما بخواهیم ترجیح بدیم، ترجیح بلا مرجه، و ترجیح بلا مرجه به حکم عقل یک کار ناپسند و یک کار قبیحی است. بنابراین شارع در اینجا تکلیف را برداشته. اگر الزام به فعل بوده، اگر الزام به ترک بوده، این الزام را شارع از باب این که من متحیر هستم چه کار کرده؟ برداشته. پس من نمیگم ظاهرن بر من مباهه و نمیگویم واقعا این امر مباهه. من از فتوا دادن به اباحه چه ظاهرن و چه واقعا اجتناب میکنم، بلکه میگم اصلا شارع اینجا قلم تکلیفش را از این مکلف برداشته. چطور شارع قلم تکلیف را از سبی برمیداره؟ چطور شارع قلم تکلیف را از مجنون برمیداره؟ چطور شارع قلم تکلیف را از غافل برمیداره و غافل ممکن نیست تکلیف بهش متوجه بشه؟ اینجایی هم که من نمیدانم اون چه از طرف شارع بیان شده است آیا وجوب است یا حرمت، اینجا میگیم شارع تکلیفش را برداشته. البته من در خارج یا فاعلم و یا تارک، اما فاعل بودن و تارک بودن منافات ندارد که شارع در اینجا تکلیفی هم به ما متوجه نکرده باشه. این هم یک بود. قول سوم این که بیایی ما در اینجا جانب حرمت را بگیری، که مرحوم علامه هم دیروز اشاره کردن، برای این که دفع مفسده اولاس از چی؟ از جلب منفعت. این هم یک قول. قول چهارم، که قول چهارم تازه به سه قول تقسیم می شود، این که ما قائل به تخییر بشیم، بگیم حرمت را بخواهیم بگیریم، ترجیح بلا مرجحه، وجوب را بخواهیم بگیریم، ترجیح بلا مرجحه، هر دو را رها بکنیم، با عقل جور نمیاد. بالاخره نمی شود شارع در یک موضوعی تکلیفی نداشته باشد. رفع قلم تکلیف از مجنون و از عصبی مسئله دیگری است. بالاخره شارع در هر موضوعی، در هر مسئله ای حکمی داره، در این مسئله هم نمی شود حکمی نداشته باشه. حالا که من نمی دانم حکم شارع کدامه و نمی شود واقعه بدون حکم باشد، اینجا عقل میگه شما چی هستید؟ مخیر هستید. شرعم میگه شما چی هستید؟ مخیر هستید. منتها تخییر را سه قسم کردن. بعضی قائل به تخییر بدوی شده ان با بیانی که دیروز عرض کردیم، بعضی قائل به تخییر استمراری شده ان مطلقا، چه از اول بناش بر تخییر استمراری باشد یا نباشد. بعضی ها گفتن نه، تخییر استمراری به شرط این که از اول که میخواد اول مصداق را مرتکب بشود، قصدش این باشد که این تخییر تا آخر استمرار داشته باشه. قهرن در مسئله چند قول پیدا شد علمای اعلام؟ چند قول شد؟ شش قول شد. یکی اباحت، دو شد شش قول دیگه، یکی اباحت، درسته؟ قول دوم چی شد علما بعد از اباحه؟ بل توقف. قول سوم چی شد؟ تعیین احد حمای معین که جانب حرمت باشه. چهارم تخییر. منتها این چهارمی که تخییر بود، این شد سه قسم، یا تخییر بدوی، یا تخییر استمراری مطلقا، یا تخییر استمراری مشروط به این که اول مصداق را که می آورم بخوام تخییر را ادامه بدهم، مخیر باشم بین این که مصداق فعل را بگیرم یا مصداق ترک را بگیرم. پس در مسئله چند تا قول پیدا شد؟ شش قول. حالا هر کدامی هم دلیل داره، اما ادله کسانی که قائل به اباحه شدن می‌فرمایند روایاتی که در باب اباحه و در باب براءت وارد شده است اطلاق داره، اطلاقش اینجا رو هم شامل میشه. مثلا یکی از روایات اینه: ما حجب الله علمه عن العباده فهو موضوع عنهم، چیزی را که شارع حکمش را بر ما بیان نکرده است معینا و مشخصا، اون تکلیف را شارع از ما نخواسته. اینجا شارع وجوب را معینا بر ما بیان کرده، حرمت را بر ما معینا بیان کرده، بیان نکرده. پس اطلاق این روایت این مورد را هم چه کار میکنه؟ عرشبت که شامل میشه. الناس فی ساعت ما لا یعلمون، هر چیزی را که مردم ندانن نسبت به او در سه هستن و مکلف نیستن. حرمت را میدانن معینا یا نمیدانن؟ نمیدانن. وجوب را میدانن معینا یا نمیدانن؟ نمیدانن. پس بنابراین الناس فی سعه، حتی این روایت رو هم میتونیم دلیل بگیریم: کل شیء ورد فیه امر او نهی فهو اصبت که موضوع انهم، حتی این که اون امر و نهی چی باشه؟ معین باشه، مشخص باشه. اینجا ولو امر داریم یا نهی داریم، اما امر معین که نداریم، که کل شیء ورد فیه امرون یعنی امر معین. او نهیون یعنی نهی معین، و اینجا ما امر و نهی معین نداریم. پس همه ی ادله ای که برای براءت بهش تمسک میشد شامل اینجا هم میشه. بله، این کل شیء ورد فیه امر او نهیون بنابر روایت مرحوم شیخ رضوان الله علیه که صاحب کتاب تهذیب و استبصار هستند، اما بنابر نقل صدوق در من لا یحضره الفقی که روایت را این جور خواندن، کل شیء عرض که ورد فیه، بله، کل شیء لکه حلال حتی یرد فیه نهیون، دیگه اونجا امرون نداره، اون روایت به درد ما نمیخوره، برای این که ما میخواهیم هم شبهه وجوبیه را شامل بشود و هم شبهه تحریمیه. اما علا نقل صدوق روایت فقط شامل چی میشه؟ فقط شامل شبهه تحریمیه میشه. میگه حتی یرد فیه نهیون، دیگه از امرش چی هست؟ ساجد هست. پس همه ی ادله ای که برای براءت بهش تمسک شده بود اینجا هم میتوانیم بهش تمسک کنیم. البته خورد و ریزهایی هست که از رو انشالله روشنتر میشه. المسئله الاولى، مطلب سوم، در دوران امر بین محظورین است. در این مورد هم ما چهار مسئله داریم، چون منشأ شک می شود فقدان النص باشه، می شود اجمال النص باشه، می شود تعارض النصین باشه، می شود شبهات خارجیه باشه، این همون دو موردی که قبلا گذشت. پس در چهار مسئله دوران امر بین محظورین بحث میشه. مسئله اولا فی حکم دوران الامر بین الوجوب و الحرمه. مردد باشین که حرمت از طرف شارع متوجه ماست یا وجوب، و این تردید ما من جهت عدم دلیل، چون دلیلی بر تعیین نداریم به این جهت مرددیم. من جهت عدم دلیل علا تعیین احدهما بر تعیین حرمت یا وجوب دلیل نداریم، بعد قیام دلیل علا احدهما یقین داریم الزامی از طرف شارع آمده، اما این الزام وجوب است یا حرمت نمیدانیم. بعد از آنی که دلیل قائم شده است علا احدهما لا معین، مثل کجا؟ کما اذا اختلف الامت علی القولین، امت به دو قول مختلف بشود، بعضی بگویند دعای عند رؤیت الهلال واجب، بعضی بگویند حرام، به حیث و علم عدم الثالث، جوری باشد که ما یقین کنیم قول سومی در کار نیست، که البته بعضی محشین اشکال کردن و اشکالشون هم وارده، گفتن این مثال نمیتونیم براش پیدا بکنیم، محال عادیست برای این مثال پیدا بکنیم. الان کدام فقیهی میتواند جرأت بکنه بگه من از زمان غیبت امام زمان تا به حال اقوال همه فقهای شیعه را پیدا کردم، و فقهای شیعه بین این دو قول عرض که قولشون منحصره، همچه تحصیل اتفاقی واقعا محاله، و علاوه بر این اگر تحصیلش هم ممکن باشد وجود خارجی نداره. نمیتوانین یک مسئله پیدا کنین که فقهای شیعه فقط درباره او دو نظر داشته باشن، بالاخره نظر سوم و چهارم رو هم آدم چه میکنه؟ پیدا میکنه. حالا میخواد مثال داشته باشه، میخواد نداشته باشه. ولا ینبغی اشکال، در جایی که ما تعیین احده ما را دلیل برش نداریم اما اصل الزام را دلیل داریم، لا ینبغی اشکال فی اجراء اصالت عدم کل من الوجوب و الحرمت، نسبت به وجوب و نسبت به حرمت ما چی جاری میکنیم؟ اصل عدم. البته اصل عدم جاری میکنیم در صورتی که وجوب و حرمت اثر شرعی داشته باشد و حکم شرعی داشته باشد، مثل نظری که عرض کردیم. به معنا این که ما میگوییم نفی وجوب و نفی حرمت و استصحاب در صورتی است که این وجوب و حرمت اثر داشته باشن، بخواهیم اثرشون رو نفی کنیم، به معنا نفی آثار متعلقت به کل منهما بالخصوص، اثری که مال خصوص وجوب است اون اثر شرعی را نفی میکنیم و اثری که مال خصوص حرمت است اون اثر را نفی میکنیم. البته ما اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت جاری میکنیم اذا لم یلزم مخالفتون تفصیلی، به شرطی که مخالفت عملیه تفصیلی یقینا لازم نیاد و الا اگر سر از مخالفت تفصیلی بیرون آورد اینجا بگیم باید دست نگه داریم. مثلا گفتن دعای اندرایت الهلال بعضی گفتن حرامه بعضی گفتن واجب، حالا من یک ماه دعا بخوانم یک ماه دعا را چه کار بکنم؟ ترک بکنم. خوندن در یک ماه و ترک در یک ماه سر از چی در میاره؟ سر از مخالفت تفصیلیه، چون چه واجب باشه و چه حرام من با او چه کار کردم؟ مخالفت کرده ام. اذا لم یلزم گفتن این اصل عدم وجوب و عدم حرمت در جایی است که لازم نیاید مخالفت علمی تفصیلی، بلکه ما از اینم میریم بالاتر، بل ولو استلزم از آلک، بلکه اگر سر از مخالفت تفصیلی هم بیرون بیاورد باز هم اصل عدم را چه کار میکنیم؟ جاری میکنیم، که این بحثش در بحث قطع گذشت. در اونجایی که فرمودن قطع ذاتن حجته و از هر راه که حاصل شد باید به قطع ترتیب اثر داد، اونجا یه چند تا استثناء داشتن، گفتن اگر از علم اجمالی علم تفصیلی زاییده شد ما در بسیاری از موارد داریم که با اون علم تفصیلی زاییده شده از علم اجمالی فقها مخالفت کردن، پس مخالفت با علم تفصیلی جایزه. مثلا اگر دو نفر ثوب مشترکی داشته باشن و در این ثوب منی ببینن و نفر سومی هم در کار نباشه، خب یقین دارن این منی یا از زیده و یا از کی و یا از عمره. حالا اگر زید بیاد این عمر را به دوش بکشه و ببرد او را داخل مسجد بکند، با این عمل یقین دارد یک مخالفت کرده است دیگه، یا جنوب داخل مسجد شده یا جنوبی را داخل چه کرده؟ داخل مسجد کرده. یا اگر احد اینها به دیگری اقتدا بکنه یقین دارد اون اقتدا کننده نمازش باطله، یا چون جنوب است یا چون به امام جنوب اقتدا کرده است. یا درهم ودعی، مثال زیاد داشتن اونجا و شیخ اونجا جواب دادن، گفتن اونجاها هم با علم تفصیلی مخالفت نشده. می توانیم بگیم حکم ظاهری احدهما نسبت به این دیگری حکم واقعی را داره، یعنی این آقا که خودش ایستاده است نماز به حسب ظاهر نمازش درست است یا درست نیست؟ خودش فی حد ذاته نمازش درسته، چون یقینه به جنابت نداره، پس به حسب ظاهر نماز این آقا درسته. چون این آقا به حسب ظاهر نمازش درسته، حکم ظاهری این آدم برای اقتدا کننده حکم واقعی را داره. اگر این آقا جنوب نبود چطور اقتدای به او جایز بود؟ حالا هم که به ظاهر شرع جنوب نیست باز هم اقتدا برای او چیه؟ جایزه. اونجا دیگه بحثش گذشته است دیگه. پس ولو سر از مخالفت تفصیلی هم بیرون بیاورد باز هم اصل عدم وجوب و عدم حرمت را جاری می کنیم، علی وجه تقدم فی اول کتاب در بحث قطع فی فروع اعتبار العلم الاجمالی. پس در این که استصحاب عدم جاری می کنیم جای بحث نیست، اما سایر اصول چطور؟ آیا اصالت البراءه، اصالت الاباحه، اصالت الهلیه، آیا اینها رو هم جاری می کنیم یا نه؟ و انما الکلام فی حکم الواقعه من حیث و جریان اصالت البراءه. آیا اصل براءت هم مثل استصحاب جاری هست یا عدمه، یا این که جریان نداره؟ فَإِنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ وُجُوهًا ثَلَاثَةً. در مسئله که آیا براءت اینجا جاش هست یا نیست، در مسئله سه قوله. الحکم بالاباحه ظاهرا، ظاهرا بگوییم مباح است، نظیر شبهه تحریمیه، نظیر ما یحتمل التحریم، و غیر وجوب، اونجایی که حرمت به غیر وجوب مشتبه باشه. و دوم و توقف، ما متوقف بشویم، به معنا عدم الحکم به شیء، نه ظاهرا بگوییم اباحه، نه واقعا بگوییم حکمی، ما متوقف باشیم، لا ظاهرا ولا واقعا. و مرجعه، مرجع توقف، الا الغاء الشارع، بگیم شارع اینجا حکم الزامیش را برداشته، حرمت یا وجوب هرچه بوده است برداشته، الغاء الشارع لکلل احتمالین، بنابراین فلا حرج فی الفعل، آدم بخواد فعل را انجام بده حرجی برش نیست، مباح نیست، اما در این حال انجامش اشکال و ایرادی نداره. ولا فی الترک به حکم العقل، چرا؟ چون اگر شارع القا نکرده باشد و ما متوقف نباشیم، جانب حرمت را بخواهیم بگیریم یا وجوب را، ترجیح بلا مرجح لازم میاد، و الا لزمت ترجیح و بلا مرجح. این هم قول دوم. قول سوم، و وجوب الاخذ به عهده ما به عینه، این که ما جانب حرمت را بگیریم، که کی جانب حرمت را می گرفت؟ مرحوم علامه. یا نه جانب حرمت را نگیریم، یک طرف را بگیریم، یک طرف لامعین، که یک طرف لامعین اسمش چیه ایها العلماء؟ اسم یک طرف لامعین چیه؟ تخییر دیگه. عرض شود که اولا به عینه، یا یک طرف غیر معین را بگیریم که تخییر باشه. و محل هذه الوجوه، این وجوه ثلاثه که وجه سه چهارمش شد سه وجه، و این سه وجه به اضافه سه وجه قبل شد شش وجه، و محل هذه الوجوه ما لو کان کل من الوجوب و تحریم توسلی، یا جاییست که وجوب و حرمت هر دو چی باشن؟ توسلی باشن، جوری باشن که یسقط به مجرد الموافقه، به صرف این که شما ترک کردید حرام امتثال شده، به صرف این که شما آوردید واجب امتثال شده، دیگه قصد قربت نخواهد. از لو کان، عرصود که احده ما، اگر هر دوی اینها یا یکی معین اینها، از لوکانا تعبدیین، اگر هر دوی اینها تعبدی باشند، چه حرمت تعبدی باشد چه وجوب، میشود حرمت تعبدی باشد یا نه؟ همینطور که وجوب تعبدی است، میشود حرمت همچی باشه؟ تعبدی باشه. شما در باب روزه در واقع چجوری نیت میکنید؟ نیت میکنید اجتناب از چی را؟ از مفترات را. حالا بگیم حرام، دو آدم که میخواد حرامی را ترک بکند باید با نیت ترک کنه، بگد خدایا این شراب را برای خاطر تو من نمیخورم، اگر اینجور نخورد امتثال کرده، و الا صرف نخوردن امتثال نیست. اگر حرام اینجوری بود، به این حرام میگیم حرام چی؟ حرام تعبدی. اذا کانا تعبدیین محتاجین الى قصد امتثال تکلیف، حرام و واجب هر دو احتیاج به قصد امتثال داشته باشند. او کان احدهم المعین، یا احد معین تعبدی باشه، این دیگه از بحث ما خارجه. چرا؟ لم یکن اشکالون فی عدم جواز ترکه، ما نمی شود هر دو را ترک کرد و اباحه آورد، چون سر از مخالفت قطعیه بیرون میاره دیگه. علا ای حالن، اگر حرام یا واجب تعبدی باشد، وقتی امتثال انجام میگیرد که با قصد قربت انجام بگیره. لم یکن اشکالون فی عدم جواز ترکه ما و رجوع الال اباحه، چون اگر شما اباحه‌ای بشید این میشود مخالفت قطعیه، نه امتثالش با قصد امر بوده نه ترکش با قصد امر بوده. و کیف کان فقط یقال و فی محل الکلام، بعضی ها همون احتمال اول را گفتن که چی باشه؟ براءت و اباحه باشد. و کیف کان فقط یقال و فی محل الکلام بالاباحه ظاهرن، اینها قائل به اباحه ظاهریه شده ان، چون ادله گفتن عمومش اینجا رو هم شامل می شود. لعموم ادلت الاباحه ظاهریه، عمومش مورد ما رو هم شامل می شود، چون گفتن کل شیء لک حلال، کل شیء یعنی کل شیء که معلوم باشد یا مجهول باشه، گفتن کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام. خب اینجا الان الامر بر ما معلوم نیست که آیا حرام است و یا، پس قطعا عموم شامل این می شود، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حلال یا تعرف الحرام به عینه فتدعه، روایاتی که ما داشتیم. و قولهم ما حجب الله علمه عن العباده فهو موضوع عنهم، هر تکلیفی را که شارع بیان نکرد این تکلیف از گردن مردم برداشته شده است. اینجا وجوب را شارع بر ما بیان کرد یا نکرد؟ حرمت را معیناً بر ما بیان کرد یا بیان نکرد؟ نکرد دیگه. پس عموم شامل اینجا هم می شود. فإن کل من الوجوب والحرمه قد حجب عن العباد علمه، نه تنها این دو دلیل و غیر ذالک من ادلت، عرض که اصل اباحه، تمام اون ادله اینجا را هم شامل می شود، حتی این روایت، حتی قوله علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی او امر. کل شیء مطلق، مطلق یعنی شما نسبت به او تکلیفی نداری، مطلق است، رهاست، شما مکلف نیستید تا امر به خصوصه وارد بشه یا نهی به عینه وارد بشه، و اینجا امر به عینه و نهی به عینه ما نداریم دیگه. البته اگر امر و نهی هر دو باشد علا روایت شیخ و الا بنابر روایت صدوق که فرموده کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، این دیگه به دوران امر بین محظورین ربطی نداره، این فقط شامل شبهه تحریمیه میشه، دیگه وجوبیه را شامل نمی شود. علا روایت شیخ از ظاهر ورود و عرشود که احده ما، بله از ظاهر این عدم و ورود احده ما، این یه عدم میخواد، کدوم کتاب عدم داره؟ بله؟ از ظاهر ورود و احده ما تفصیلن، بله ظاهر روایت این است که باید تفصیلن وارد بشه، یعنی معینن باید وارد بشه، و اینجا امر و نهی معینن وارد شده است یا نشده؟ پس ظاهر خبر اینه، از ظاهر، زیرا که ظاهر خبر این است که باید امر یا نهی تفصیلا از امام وارد بشه، اما در اینجا فیصلق هنا انه لم یرد امر ولا نهی، اینجا امر تفصیلی نیامده و نهی تفصیلی نیامده، پس این روایت هم شامل اباحه می شود. هذا کله مضافا الی حکم العقل، عقلم میگه هر چیزی که بیان نشده است شما نسبت به او تکلیفی دارید یا ندارید؟ ندارید. مضافاً الی حکم العقل به قبح المؤاخذة علی کل من الفعل و ترک فإن الجهل به اصل الوجوب، همین که من اصل وجوب را ندانم این علت تام است برای تحقق حکم عقل که قبح عقاب باشد. علت تامتون به قبح العقابه علی ترک من غیر مدخلیت، دیگه من احتمال حرمت را هم ندهم یا بدهم از اون ساکتیم. نسبت به وجوب ما تکلیف قطعی داریم یا نداریم؟ نداریم دیگه. من غیر مدخلیت، دیگه انتفاع احتمال حرمت باشد یا نباشد دخالتی نداره، فقط ما هستیم و وجوب یا هستیم و حرمت. وقتی هیچ کدام از اینها بیان نشد قبح عقاب بلا بیان هم میاد. و کز الجهل به اصل الحرمه، جهل به اصل حرمت هم مثل جهل به اصل وجوبه. چطور؟ این هم خود جهل علت تامه هست برای قبح عقاب بلا بیان. و لیس العلم به جنس تکلیف. حالا بیاد بگید ما اینجا اصل الزام را که میدانیم اما حرام یا واجب را نمیدانیم. خب اینجا هم مثل این است که میدانم یا این ظرف نجس است یا این ظرف. چجور اینجا باید از هر دوی این ظرف با اجتناب بکنم؟ اینجا هم ما جنس تکلیف را میدانیم. میگن علم به جنس تکلیف با تردید در انواع، با علم به نوع تکلیف با تردید در افراد با هم چی داره؟ فرق داره. پس لیس العلم به جنس تکلیف، صرف این که من جنس تکلیف را که الزام باشد علم بهش داشته باشم، این لیس مثل علم به نوع تکلیف و تردید بین افراد. و لیس العلم به جنس تکلیف المردد بین نوعی الوجوب الحرمه، این لیس کل علم به نوع تکلیف. مثل جایی که من نوع تکلیف را که حرمت باشه بدانم اما ندانم حرام این ظرف است و یا این ظرف. اینها با هم فرق داره. المتعلق به امر مردد حتی یقال ان تکلیف فی المقام معلوم و اجمالا. بگیم تکلیف را علم داریم. کجا به تکلیف علم داریم؟ وقتی نوع تکلیف را بدانیم نه جنس تکلیف را. و اما دعوا وجوب الالتزام به حکم الله که میخواستیم بیشتر بخوانیم، انشالله فردا خدمتون هستیم. و صلی الله علی محمد.